علیین علیه السلام فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك والصلاة تنزیها عن الكبر. فلسفه 20 حکم را مولا علی علیه السلام در این کلمه قصار بیان فرمودند. خدا ایمان رو برای آن قرار داد که شما رو از شرک پاک کند و نماز رو به این دلیل که شما رو از کبر و غرور منزه سازد. یکی از حکم صلات همین شکستن غرور انسان هست و خضوع در برابر حضرت رب جل شأنه. آن کس که در مقابل خدا سرکشی می کند دست به هر گناهی می زنه، و آن کس که در برابر ذات مقدس ربوبی تسلیم هست فی الجمله مانع و رادع دارد. لذا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر بالجمله نیست، فی الجمله هست. کسی که اهل نماز هست ممکنه گناه کنه، اما همین نسبت به اون کسی که اهل نماز نیست گناهش کمتر هست. ریشه همه گناهان کبر و غرور هست که عامل سقوط ابلیس بود، و خداوند نماز رو برای این واجب کرد که غرور شکن باشد. نماز هم که میگوییم یعنی نماز با توجه. کلمه قصار 251. اولا عذرخواهی از این تعطیل چند روزه ای که اتفاق افتاد علی رغم میل ما. اون روز ملاحظه فرمودید ما فکر میکردیم که مثلا سرماخوردگی معمولی است، آمد پزشک و معاینه کرد و تست کرونا را هم دادیم، منفی در آمد. ولیکن این سویه جدید موج ششم میگن همه را خواهد گرفت، و این تست ها هم خیلی تست گویا نیست. بالاخره سرماخوردگی بود، این موج جدید بود، هرچه بود قرنطینه کردیم خودمون رو. برای اینکه دوستان عزیز مبتلا نشن، خدا رو شکر که این دوره را پشت سر گذاشتیم. برای ما اصل مبتلا شدن و عرض میکنم که این سویه گرفتن یا سرماخوردگی طبیعی بود، اما احساس امانتی که در برابر وقت شما و تلاش شما داشتیم این ما را رنج میداد. اما خدا را شاکریم که انجام وظیفه شد. مجدداً شرفیاب حضورتون شدیم. سخن پیرامون قاعده ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. ادله این دو بخش اصلش و عکسش چیست؟ عرض کردیم مهمترین دلیلش قاعده احترام عمل مسلم، احترام مال مسلم هست. روایاتش را هم محضرتون خوندیم. قاعده معتبری است. آقای بایع مالش رو در اختیار مشتری قرار داده و حالا به هر دلیلی عقد شرعاً فاسد شده، یا جناب مشتری ثمن رو در اختیار بایع قرار داده، عقد فاسد شده. به هر حال دو طرف مال در اختیار یکدیگر قرار دادند. این قاعده میگوید چه جناب بایعی که مبیع در اختیار مشتری قرار داده و چه جناب مشتری که ثمن در اختیار بایع قرار داده، مالش محترمه. خب این یک قاعده ایست که در ابواب معاملات به عنوان یک اصل مورد توجهه. البته این قاعده احترام عام است از قاعده علالیت. قاعده علالیت تنها اعیان را میگیرد، شامل اعمال نمی شود. علالیت ما اخذت حتی طاعتی. ظهورش در این است که اموالی رو که گرفته، ولی قاعده احترام مال مسلم اعم است از مالش و عملش، چون عملش هم در حقیقت تجلی یافته مالش هست. بنابراین اون قاعده، یعنی قاعده احترام، هم شامل اعیان ها هست هم اعمال، در حالی که قاعده علالیت تنها شامل اعیانه. چی؟ حق الخیار یبذل به اضائه مال، هر چیزی که در مقابلش پول داده میشه مال هست. حق الخیار این چنین. دلیل دومی که بر این مطلب گفته شده، اون آخرین روزی که این بحث رو مطرح کردیم، برخی از دوستان عزیز فرمودند یه مقدار سریع رد شدیم، حرف درستی زدند، ما میخواییم اون سرعت رو جبران کنیم. دلیل دوم قاعده اقدام هست. قاعده اقدام میگوید کسی که دست به کاری زده ضامن هست و خود باید پاسخگو باشد. قاعده اقدام میگوید اگر کسی خود اقدام بر زمان کرده باید پاسخگو باشد. عرض میکنم اگر کسی رفته بازار یک کالایی که 1000 تومان میارزیده با توجه خریده 10,000 تومان، اینجا حق نداره بره شکایت کنه که کلاه سرم رفته. لقاعدت الاقدام، خود میدانستی که این قیمت این کالا نیست، بالاتر این، و اقدام کردی. یا اگر کسی به دیگری گفت این، عرض میکنم که 100 تن گندم رو بریز تو دریا، پولم بهش داد، بردن این کار زحمت داره، اجرت بهش داد، اینجا عامل ضامن نیست، خود گفت. خود کرده را تدبیر نیست. دلیل بر این قاعده اقدام یکیش این است که کسی که اقدام میکنه در حقیقت حقش را اسقاط میکنه. دلیل دومش عموم السلطنه است، الناس مسلطون علی اموالهم. دلیل سومش بناء عقلاست و دلیل چهارمش روایات باب زمان هست، شش باب شش حدیث یک. این قاعده به ما میگوید که هم بایه و هم جناب مشتری اقدام کردند بر معامله، یعنی آن که بایه اقدام کرده است بر این که مبیع بدهد، مشتری اقدام کرده است بر این که ثمن بدهد. حالا معامله فاسد در آمده، ما اقدام کردیم بر این کار، من بایه اقدام بر دادن مبیع، من مشتری اقدام بر دادن ثمن. قاعده اقدام به من میگوید که من ضامنم، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما سمن قرار دادیم، سمن 10,000 تومان بوده، هست بایستی که آقای بایع این 10,000 تومان رو برگردانه. اگر نیست و کالا مثلیست، مثل برگردانه. کالا قیمیست، قیمت برگردانه. خب این دلیل قاعده اقدام. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب میگه این دلیل شما درست نیست. دلیل بر چی؟ ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، چون بین قاعده اقدام و زمان عام و خاص من وجه است. شما عزیزان هم میدانید که عام و خاص من وجه یه نقطه اجتماع دارند، دو نقطه افتراق. الف، آنجا که اقدام هست اما زمان نیست، نوشتید؟ اقدام هست اما زمان نیست، مثل کجا؟
نقد صحیح.
چی؟
نقد صحیح.
ببینید اقدام هست اما اونجا زمان نیست. عزیز دل من، وقتی عقد صحیح شد آقای بایع ضامن للمبیع و آقای مشتری ضامن للثمن. تو ذهن شما هست زمان یعنی تاوان، نه، زمان یعنی عهده‌دار شدن. پس عقد صحیح ناقضش نیست. جایی اقدام هست اما زمان نیست، مثل تلف مبیع قبل القبض. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. من اقدام کردم بر این معامله، یعنی تعهد دادم سمن بدم و آقای مشتری هم تعهد کرده که من اقدام کردم سمن بدم، من مشتری بایم اقدام کرده که مبیع بده. معامله تمام شده. عنصری به نام عنصر اقدام آمده، منتها تا رفته آقای مبی تحویل بده این کالا رو، به هر دلیلی از بین رفته. افراطاً، تفریطاً، تلفاً سماوياً، تلفن ارزیان به هر حال از بین رفته. اینجا اقدام هست اما زمان نیست. آقای بایع باید کالا رو بده و پول ثمنی را هم که دادم به من برگردانه. پس اقدام هست ولی زمان نیست. ب اقدام نیست در عقد فاسد ولی زمان هست. کجا؟ اونجا که در عقد بیع شرط کند زمان مبیع رو بر بایع ولو در دست مشتری تلف شده باشه. مثل این کسانی که کالا میفروشن میگه به شرط چاقو، یا بعد میگه که بردی خونه هم باز کردی دیدی این هندونه فاسده به من برگردون. این شرط درسته یا نادرست؟ شرط نادرستیه. عقد فاسده اما زمان هست. با اینکه اقدام بر اون معامله نکرده، پس عقد فاسده، اقدام هم نیست اما در این حال زمان هست. یعنی جناب بایع ضامن اون مبیع و جناب مشتری هم ضامن این ثمن هست. یا اگر چنین معامله کنند بگن بیعتو که بلا ثمن، اینو بهت میفروشم بدون آن که ثمن بدی، میفروشم بدون آن که ثمن کلی چک و چونه زدند و خونه را رسوندند به 100 میلیون. محضر پولا بده به اسمت کنم. مشتری گفت پول ندارم. گفت این همه چک و چونه زدی فلان، آمدیم رفتیم خونه 200 میلیونی را به 100 میلیون. گفت تو رو خدا به خاطر یک مشکل جزئی این معامله را به هم میزنی؟ این بیتو که بلا ثمن یعنی همین. اینجا اقدام نیست اما در این حال زمان هست. الف ب جیم هم اقدام باشند هم زمان باشه. فی غالب الموارد هم اقدام هست هم زمان هست. عرض می کنم که اما پاسخ این رد این که فرمودید موردی هست اقدام هست ولی زمان نیست، این درست نیست. اقدام هست ولی زمان نیست. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. چرا این فرمایش شما درست نیست؟ به دلیل این که گفتند معامله بدبستونه، یه چیزی میدهد و یه چیزی میگیرد. پس این که میگید اقدام هست اما زمان نیست. شارع مقدس اینجا قبض رو تکمیل عقد دیده، بنابراین گویا که در اینجا عقدی اتفاق نیفتاده، اقدامی اتفاق نیفتاده، نه اینکه اقدام اتفاق افتاده زمان نیست. از این ور بیایید، از این که زمان نیست کشف میکنیم که عقد اینجا اتفاق نیفتاده. دو، این که میگویید که اقدام نیست اما زمان هست، شرط کند در عقد مبیع، عقد بیع، زمان مبیع رو بر بایع ولو تلف شده باشد در دست مشتری. اینجا اقدام هست نه اینکه اقدام نیست، چون فرض اینه که معامله مجانی نبوده. معامله که مجانی نشد معناش این است دو طرف ضامن هستند. فعلا هازا، این که می‌فرمایید که قاعده اقدام باز زمان آم خاصمن وجه، ما قبول نداریم. آم خاصمن وجه نیست. این بیع بلا ثمن را هم که گفتید از عجایبه، چون بیع بلا ثمن بیع نیست، هبه است. اسمش بیع است، رسمش بی نیست. رسمش در حقیقت هبه ایست که اتفاق افتاده. اسمش هم میگذارن مثل همین که وام بلا عوض. وام بلا عوض چیه؟ همون هبه است دیگه. وام بلا عوض و وام با عوض 4%. این حالا خوششون میاد از این که کلمه وام بگن، بگند. بیع بلا ثمن در حقیقت عرض میکنم که هبه هست، اسمش را گذاشتن بیع. این مسئله بعدی است. ایشان دارن تصور میکنن بیع بلا ثمنی که هبه نیست. میگوید بهتون فروختم، ثمن هم به ملک من در میاد، بعد به شما هبه میکنم ثمن رو. اینه دیگه، غیر از اینه فرمایش شما؟
همون که
بله میبخشم به شما. پس بدبستون اتفاق افتاده، بی اتفاق افتاده. نمیشود گفت اینجا بی بلا ثمن، در نهایت میشود هبه که اسمش بیه. منتها برای اینکه چارچوبه درست بشه اینطوری درست میکنن، مثل جاهای دیگر. عرض میکنم که این دلیل دوم. دلیل سوم قاعده لا ضرر هست. قاعده لا ضرر چه میگوید؟ چی؟ این که درستی که این قاعده است، یه قاعده است. قاعده اقدام با زمان در اکثر موارد هست، اونم نقض نیست. عرض میکنم محضرتون، یکیش قاعده لا ضرر هست. قاعده لا ضرر چنین میگوید که من بایه مبیع را به جناب مشتری فروختم، آقای مشتری هم ثمن به من داده. حالا اگر مبیع قبل القبض فاسد شده یا ثمن قبل القبض فاسد شده، بگوییم که هیچ کدوم از اینها تاون ندند، یکی تلف شده یکی تلف نشده، این ضرر هست. و قاعده لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین یا علی مسلمین میگوید زمان هست تا ضرر بر مسلمان وارد نشه. اون روز اشکال کردیم که لا ضرر و لا ضرار نفی حکم ضرری می کند، نه اثبات حکم. یعنی شارع مقدس در صحن تشریع حکمی ندارد که ضرر خیز باشد. مالکیتی که ضرر خیز باشد شارع مقدس این مالکیت را مشروع نمی داند. اذهب فقلعها ورم بها وجه صاحبه، این مالکیت محترم نیست. مالکیتی که سبب ضرر باشه، و اینجا شما حکم اثباتی میخواهید اثبات کنید، یعنی بگویید زمان که امر اثباتی است دیگه. قاعده لا ضرر لسانش لسان نفیه، نفی حکم ضرری، در حالی که شما خروجی که اینجا می طلبید خروجی اثباتی هست. پاسخ این اشکال این است که اتفاقا در متن این حدیث اثبات هست، نفی نیست. چگونه؟ اذهب فقلعها، برو بکنش. این حکم اثباتی ام حکم نفیه؟ این حکم حکم اثباتی است و واقع قصه این است. این مبتدا رو گفتم، خبر رو نگفتم. واقع قصه این است که شارع مقدس در عرصه تشریع حکم ضرری ندارد. چه این حکم اثباتی باشد و چه این حکم لسانش لسان نفی باشد. پس این که بگیم لا ضرر نفی الحکم می کند اما اثبات الحکم نمی کند، خلاف محتوای قاعده لا ضرر هست. پس می توان برای زمان این عرصه استناد به قاعده لا ضرر هم کرد. بفرمایید فرمایشتون. خب فرع بر اون باشه. فرمایش ایشون این است که اصلا این فقله های چیز حاشیه ایست. اونی که روح این روایت و متنشه این است که انصاری دیگه مالک این نخله نیست. یعنی من دارم ویراستاری میکنم فرمایش ایشون رو. اصل اینه که او دیگه مالک نیست. پاسخ این است، هم اونه و هم این. پیغمبر میتونست بگه اصلا من به عنوان حاکم شهر میگم این درختم مال شما باشه. آنچنان که آقایون امروزی ها گاهی وقتا میگم بابا چرا این کالای قاچاق رو از بینش میبرید؟ آنچنان که گفتن خب این همه چیزای برقی رو همینطور از بینش میبرید. خب اینجا هم میتونست پیغمبر اکرم به انصاری بگی که حالا که اون باغ مال شماست، من به عنوان حاکم این درخت خرما را به شما بخشیدم. نفرمود، فرمود اذهب فقلها. پس معلوم میشه این اثبات هم بله اون بحث دیگری است. باش باش، ضرر به انصار، ضرر به ثمره است، به درک. بسوزند شاخ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری رو. ضرر میکنه مرتی که ضرر کنه. اصلا پیغمبر میخواد که ضرر کنه تا تأدیب بشه و سر جاش بنشینه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.